أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. سورة مبارك الله که بخشی از اونها در مکه نازل شد و مقداریم در مدینه. اگر سبک نزول این دو بخش اینطور باشد که در اواخر حضور اون حضرت در مکه و اوائل ورود و هجرت اون حضرت به مدینه نازل شده باشد، این سوره مرفق از مکی به مدنی است و هماهنگ است، یعنی در اواخر مندل حضرت در مکه شروع شده و به اوائل هجرت و حضور اون حضرت در مدینه هم پایان پذیرفته. ولی اگر اون بخشی که در مدینه نازل شد مربوط به اوائل هجرت نباشد، لازمش این است که وجود مبارک حضرت دستور داده این بخشی که در مدینه نازل شد بخش پایانی اونها قرار بگیرد، به جمع یک سوره باشد. و ظاهرش که مربوطه به درباره هجرت و امثال اینا سخن میگوید این است که در همون اوائل ورود اون حضرت در مدینه نازل شد، بنابراین این انسجام محفوظ است که در اواخر وجود شریف اون حضرت در مکه شروع شد و در اوائل هجرت اون حضرت به مدینه هم پایان پذیرفت. فصل به امرالله اون چیزیست که خدای سبحان مؤمنان را به او وعده داد و کفار را به اون وعید، یعنی عذاب الهی، یعنی حوادثی که بالاخره مسلمان ها را شیرین کام و مشرکین را تلخ کام بکنند، که جمع این امر امور است نه عوامر. برخی ها فکر میکردن که منظور از این امر حکم فقهی، به دلیل اینکه در همین سوره مبارکه نه بعض از احکام فقهی آمده، نظیر اینکه دستور به عدل داده است، دستور به وفای به عقد داده است. آیه 89 و 90 سوره مبارکه نه که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعیدکم لعلکم تذکرون و اوفو به عهد الله لا عهدتون و لا تنقضوا الایمان بعد تأکیدها و قد جعلتم الله علیکم کفیلا و لا تکونوا کالذین غضبت قلبها و مانندم، که چند حکم فقهی و حقوقی رو به همراه دارد. به این مناسبت خواستن بگویند این امر مفرد اوامر است، اتا امر الله یعنی حکم فقهی خدای سبحان آمد، در حالی که اون بخش در مدینه نازل شد با فاصله، هرچند فاصله کوتاه، اما این در صدر که وارد شده از عطا امرالله مربوط به مکه است و نازل به اموری که مربوط به مکه است. قهرن با فای فلا تستعجلوه که مترتب شده است بر اتیان امر، باید این امر مربوط به همه اون جریان عذاب الهی به ماننده اون باشد. استعجال برای این بود که خدای سبحان به وسیله انبیا مردم را آگاه می‌شد که اگر ایمان نیاوردید و موحد نشدید، خطر سنگینی شما را تهدید می‌کند، زیرا این نظام نظام توحید است و شرک را بر نمی‌دارد. اگر نظام نظام توحید است، آسمان و آسمانی، زمین و زمینی همه موحدانه به سر می‌برند، شما بخواهید مشرکان زندگی کنید، این نظام با شما هماهنگ نیست، قهرن سرتون به سنگ می‌خورد. این امر قطعی است. اونها میگفتند به این که اگر عذاب الهی هست پس بود بیاید ما نشانش ببینیم، که نموداری از اون در جریان هست. نوح در بحث دیروز گذشت که میگفتند یا نوح قد جادلتنا فاکثر تجدالنا فاعتنا واعتدنا ان کنت من الصادقین، که بحثش قبلا گذشت. انبیای دیگر هم همینطور بودند، هم مؤمنان را وعده میدادند به آمدن عذاب الهی علی کفار و هم کفار را بعید می دادن. یک حادثه سخت که پیش می آید وعده انجاز وعده مؤمنان است و اعمال بعید نسبت به کفار. مؤمنان معمولا شتاب زده نبودند که عجله کنند. در هیچ جای قرآن ندارد که مؤمنان عجله کردند که چرا عذاب نمی آید. این کفار بودند که مستعجل بودند، گفتند چرا پس عذاب نمی آید. عذاب الهی هم در قرآن کریم گاهی مربوط به دنیاست، گاهی مربوط به آخرت است، گاهی جامع بین العذابین است. لذا آیاتی که در مسئله استعجال وارد شده سه طایفه است: بخش مربوط به عذاب قیامت است، بخش مربوط به عذاب دنیا، بخشی هم جامع. یکی از اون مواردی که مربوط به عذاب دنیاست در سوره مبارکه احقاف آیه 21 به بعد است که وجود مبارکه هود به قومش اعلان خطر کرد، فرمود اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، قال و اجئتنا لتعفکنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. اونگاه وجود مبارک هود می فرمود به این که کار به دست خداست، ما گذار رسول طرف خدایی، هر وقت ذات اقدس اله مشیتش تعلق گرفته است عذاب را می فرست. قال و اجئتنا لتعفکنا عن آلهتنا، اون وجود مبارک در جواب فرمود انما العلم عند الله و ابلغكم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم، اون طوفان باد و نشانه های عذاب را که دیدن، قالوا هذا عارضنا ممطرنا، عارضا ممطرنا، این یه ابریست که آمده به ما مطر و باران بده. بعد به اینها گفته شد که خیر، بل هو مستعجلتم، همون بود که شما عجله میکردید، گفتید چرا نمیاد، بل هو مستعجلتم به، ریح فیها عذاب علیم تدمر كل شیء بامر ربها، این همون امر است. فاصبح لا یرا الا مساکنهم كذلك نجزی القوم المجرمین. در اون بخش جایی که بر مسخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، در اون بخش جایی فرمود تراهم اعجاز نخل خاویه و مانند آن، در همین زمین فرمود بل هو ما استعجلتم به، همونی که شتاب زده میخواستید. نه خب اینا نظیر مسخره و امثال ذالک است، بگن اگر راست میگی بیا ما منتظریم، اگر تو راست میگویی که عذاب هست بیاد. شتابان منتظر آمدن اون فصل خطاب هست، جواب میاد که نه، یه وقتی میاد که کار از شما گذشته است. در بخش های دیگر که شامل عذاب قیامت هم میشود، در سوره مبارکه صافات آیه 176 به این صورت است: و ابصر هم فسوف یبصرو اف بعذابنا یستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین. انبیا شما را انذار کردن، گفتن بیراه نروید، شما با مردن نمی پوسید، از پوست به در می آیید، مرگ اول هجرت است، او را فراموش نکنید. تمام مشکلات در اثر نسیان مرگ است. شما خیال میکنید انسان که می میره نابود میشه، در حالی که انسان میمیره بود جدیدی پیدا میکنه، شما برای اون عالم باید فکری بکنید. اینجا هم که هستید برابر نظام شریعت اگر دستور ذات دین را انجام بدید بهتر زندگی میکنید. همون اون روزی که عذاب الهی بیاید، مثلا جریان قیامت شروع بشود، یا نه عذاب در دنیا دامنگیرتون بشود، اف بعذابنا یستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذری. در سوره مبارکه انبیا آیه 37 به این صورت است که انسان اصولا عجوله، خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، شما منتظر معجزه‌ای، چه عجله، در فرصت مناسب، چون کار به دست ذات اقدس اله است و او حکیمانه کار انجام میدهد، تا اتمام و حجیت نشود عذاب نازل نمیشود. و یعنی که لیهده که من حلکه عن بینه و یهی یا من حیه عن بینه بار بشود، فرمود اون وقت فلا تستعجل، اون وقت دیگه عذاب الهی خواهد آمد یا معجزه الهی خواهد آمد. در سوره مبارکه انعام فرمود اینا مستعجلانه است، تو چیزی میخوان ولی تو بگو، کار به دست من نیست. سوره مبارکه انعام آیه 57 این است: قل اینی علا بیرت من ربی و کذبتم به ما اینی ما تستعجلون به. شما هی عجله میکنید بگید ترون آیت بیاد، ترون عذاب بیاد، ترون نشانه بیاد، من کار به دست منه. تا ذات اقدس الهی اراده نکند و دستور ندهد که من ابلاغ نمی کنم. ما اندی ما تستعجلون به ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم. اگر کار به دست من بود یک سره میکردیم حل میشد دیگه، فصل خطاب همون عذاب الهی بود، یک کار به دست ما نیست. در سوره مبارکه یونس هم مشابه این هست. بنابراین استعجاب یک وقت مذمومی بود که گروهی از کفار یا غالب اونها به این وضع مبتلا بودن، عجله میکردن، شتابان میگفتن که چرا عذاب نمیاید امثال داره. در سوره مبارکه یونس آیه 50 این است: قل ارأیتم ان اتاکم عذابه بیاتا او نهارا ماذا یستعجل منه المجرمون. حالا یا شب خوابیدی، بیتوته کردی، در حال بیتوته عذاب الهی می آید، یا روز، چه عجله؟ خب این استعجال برای آن است که اونها چون امر حس در حسگرا بودن و حس در اونها اثر می کرد، اگه چیزی رو زود از توانه غیبی می دیدن شاید تمکین می کردن. اینجا هم همان است، سمود اتا امر الله فلا تستعجلوه، چون ما مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی سمود این دیگه اتیانش قطعی است، شما شتاب نکن. این یه مثل مثلی بعدی آن است که شتاب فلا تستعجلو متوجه مشرکان و کفار است که اونا عجله می کردن. البته وقتی خطاب به مشرکان باشه اصل فائده علمیش نصیب امت اسلامی می شود، اینا هم بهره می برن. لیکن صدر ساقه این بخش متوجه کفار است. ملاحظه فرمایید آیه اول این اتا امر الله را تستعجلو، بعد ادله فراوانی بر خلقت آسمان و آسمانی، زمین و زمینی، حیوانات و امثال اینها، به پیشبینی آفرینش چیزهایی که بعدها خلق می شود به شما امروز نمی دانید، اینا را ذکر می کنند. جریان نزول باران و پرورش گیاه و رویش و ریزش گیاهان را ذکر می کنند. جریان پیدایش دریا و موجودات دریایی را ذکر می کنند. جریان سپهر و راه شیری و موجودات آسمانی و شمس و قمر را بالاجمال ذکر میکنند. بعد میفرماید به این که شما با مشاهده این همه آیات به دنبال سنم و وثن میگردید، شما اله اصلیتون را رها کردید، این اله دستسازتون که خودتون ساختید و بافتید به او معتقد شدید، بعد همون امواتون غیر احیا. بعد از گزارش همه این براهیم و مشکل ما اینه که ما با یه مرده ها رو برویم، امواتون غیر احیا و ما یشعرون ایان یبعثون. مرده غیر زنده، این تأکیده دیگه. خب صدر و ساقه این بخش نشان آن است که خطاب با مشرکان است و همین مشرکان فقط میگه که الهکم اله واحد، شما به دنبال چی هستید؟ بعد از اینکه این همه برای این رقام شده فرمود امواتون غیر و احیان و با یشورون احیان و بعثون الهتون الهون واحد فالذین لا یؤمنون بالآخره قلوبهم منکره و هم مستکبرون. اینا یه مشکل علمی دارن، یه مشکل عملی. مشکل علمیشون انکار، مشکل عملیشون استکبار. یعنی اینا یا نمیفهمن یا اونم که میفهمن مستکبر. مستکبر آن است که حق برای او روشن شده ولی باور نمیکنه. به جهد و بها و تیغنت و انفسهم همین. اینا بین الانکار و الاستکبار گیر کردن. بنابراین خطاب متوجه مشرکان است. فرمود اتا امر الله فلا تستعجلوا. خب حالا یه مطلب عمیق عقلی میخواد اقامه بشه با این گروه که نمیشه حرف زد که. لذا التفات از خطاب به غیبت از به پیغمبر تما سبوهان را تو میفهمی، قدوسان را تو میفهمی و مؤمنین میفهمن. اینا قابل این نیستن که ما بگیم خدا سبوه است و قدوس از اینکه شریک داشته باشد. یه چوبی را بتراشن بگن این شریک الباری است. پس یه جای خطاب و مشکینه، خطاب تعذت و ترنست و لعنست و انذار است و تحقیق. این تو جای خطاب یه جا میخوان برهان اقامه کنن که خدا سبوح هست، خدا قدوس هست. خب رو بر میگذارن با اونا خطاب نمی کنن. لذا صدر آیه خطاب و مشرکینه، زیل همین آیه التفات از خطاب به غیبت هست. فموز اتا امر الله فلا تستعجلوا. بعد رو بر میگذارن به پیغمبر و مؤمنان اینها، سبحانه و تعالی اما و شکون. خدا سبوه هست، وقتی منزه از شریک باشد جا برای شریک سازی نیست، جا برای سنم و وطن نیست. گرچه برخی های توشکون قرائت کردن، اما سر التفات از خطاب به غیبت و عدول از خطاب به غیبت برای اینکه دو تا حرف است. اون پیام اول رو مستقیم به مشرکین میشه رسون، اما پیام دوم که نمیشه به این رسون. شما میخواید به مشرکین بگید اجرا نکن، خب میشه گفت، اما به مشرکین بگه او سبو هست و قدوس، اینا که او نمیفهمن که. این معنی التفات از خطاب به غیبت است، سر عدول از لا تستعجلون که خطابت به یشرکون که غیبت است این است. فمود اتا امر الله فلا تستعجلون، این تمام شد. سبحانه و تعالی اما یشرکون، دیگه اینا قابل نیستن بگن اما تو یشرکون. مطلبی دیگه، خب در این صحنه که ذات اقدس اله خطابها را مشخص کرده، گاهی میرید در یک آیه صدرش خطاب است، جمله بعدش غیبت است، بعد خطاب است، بعد غیبت است، یک در بین خطاب است. تمام اینها گوشه از اینها را شما تو متولل میخونید. این اسرار بلاغت، دلائل الاعجاز، اینا یه علومی نبود که در جاهلیت رواج داشته باشه یا بعد از اسلام در غیر محیط اسلامی رواج داشته باشه. اینا علومی است که قرآن اینا رو احیا کرده، وگرنه همین عرب جاهلی اون الفاظ رو داشته، اون کلمات رو داشته، اما به کارگیری این الفاظ، به کارگیری این معارف، به کارگیری این اسرار، اینا کتاب مدربایی نداشتن، قانونی نداشتن، قاعده‌ای نداشتن. شما چهار تا شعر جاهلی رو احیانا ممکنه پیدا کنید تو جامعه شواهد، اما اسرار البلاغه ها را بعد از اسلام میبینید، دلائل الاعجاز ها را بعد از اسلام میبینید. قرآن این علوم را راه اندازی کرده. خب اینا نشستن فکر کردن چجور شد که در جمله اول خطاب است، در جمله دوم غیبت، بعد قدر فهدا، خدا هدایت کرده دلها را، ذهنها را به این که سر این که اونجا مشرکان رو خطاب میکنند برای اینکه این خطاب نسبت به اونها قابل تفهیمشون هست، اما مطلب دیگر قابل تفهیمشون نیست. اگر چنین بود خودم رو برمیگردونه. ما هم تو محاوراتمون هم همین طوریم دیگه، یعنی ادبا میبینیم اینکه این کار میکنن. خب اتا امر الله فلا تستعجلوا سبحانه و تعالی اما یشرکون. این گونه از موارد را ذات اقدس اله جلال و جمالش را در هم می آمیزه. تسبیح بودن حق، شما تو اوائل سوره مبارکه بقره ملاحظه فرمودید که نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، اونجا بین تسبیح و تقدیس فرق گذاشته شده. اینجا او هم سبحان است هم متعالی است. به سبح بودن او به تعالی او برمی گردد، چون خیلی بالا و بلند است. احدی همتای اونی و احدی بودت ستی ندارد، احدی نمیتواند رو درک کند و احدی نمیتواند شریف او باشد و مانند اون. چون متعالی است در حقیقت سبوه است. لذا گفتن ذات اقدس اله صفات سلبی ندارد، تمام صفات ذات اقدس اله صفات ثبوتی است. چون اون صفات سلبی سلب و سلب است، به سلب و سلب هم به وجود برمیگردد. ما چی را از خدا سلب میکنیم؟ جسم بودن را، ماده بودن را، عیب و نقص را، جهل را، ظلم را،
که منشأ همه اینها امکان است، که امکان هم لا ضرورت است، امر عدمی است. بازگشت همه صفات سلبیه به سلب نقص است و نقص هم امر عدمی است، عیب هم امر عدمی است. پس سلب نقص، سلب عیب به سلب و سلب برمیگردد، چون به سلب و سلب برمیگردد بازگشتش اثبات است. لذا جلال الهی به جمال الهی برمیگردد. لذا شما بینید او ذات اقدس اله خود را در عین حال که به تسبیح و تقدیس و سایر و اوصاف جلالی می ستاید، بازگشت اونها را به جمال و علو خود می داند. اینجا هم همین طور است. اگر او سبحانه است، چون متعالی است، چون خیلی بلند است و عالی است، لذا شریک بردار نیست، مسیح بردار نیست، مانند سبحانه و تعالی اما یشرکون. خب پس شما نمیتوانید به اون بارگاه راه پیدا کنید، ولی او از اون جهت که مطلق است میتواند شما را در هر جا هستید هدایت کند. شما به اونجا دسترسی ندارید چون او تعالی است، ولی او توان اون را دارد که مشکل شما را حل کند. لذا ینزل او ملائکه رو میفرسته، فرستادها رو میفرسته، روح رو میفرسته، به خواص از انسانها این برکات رو میده تا توده مردم را آگاه کنن. خب اونها که میآیند، اون ملائکه به روح که گفتن از جبرئیل سلام الله علیه اعظم است و ده وجه برای روح ذکر کرده مرحوم امیرالاسلام تو مجمع که اینا مصادیق اوست، بازگشتش به یک امر حقیقی مجرد الهی برمیگرده که خودش زنده است به حیات آوره، خودش علم است به علم آوره، خودش قدرت است به قدرت آوره و تحت پوشش قدرت مطلقه و علم مطلقه الهی هستند و از او به وحی یاد میشود و از او به روح یاد میشود. ینزل الملائکه بر روح که بابای مصاحبت است در صحبت روح، مثل تنزل الملائکه بر روح که در اینجا اگر بفرماید واو هم باز درست است، نظیر سوره قصد که تنزل الملائکه بر روح. این روح که بالاست، البته بحثای فراوانی به عنوان روح مطرح خواهد شد در همین اصلاح بحث، او را نازل میکند به تدریج، بنابراین که تنزیل همه اون فرود آوردن تدریجی باشد در قبال انزال که فرود آوردن ذاتی. ینزل الملائکه به روح من امره، از اون امری که جمعش امور است، نه از اون امری که جمعش اوامر است. علی من یشاء، خب اگر الله اعلم و حیثو یشعر رسالته من یشاء، حیثو رسالته همین است، خدا سبحان میدونه که رسالتش و مأموریتش رو به کی بده. در دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه تو صحیفه سجاده مرادی فرموده است که جامن لا تبدل و حکمت حل و سائه، ذات اقدس اله حکیمانه کار میکند، گرچه به ما فرمود رفت و الیه الوسیله، ما به هر وسیله ای متوسل بشویم که خدای سبحانه کار غیر حکیمانه بکند معاذالله، هیچ وسیله ای مسیر کار رو عوض نمی کند. یا من لا تبدل حکمت حل و سائل، که ما به وسیله نماز یا ولایت یا وسائل دیگر بخواهیم که خدای سبحان معذره یک کار غیر حکیمانه بکنه، این چنین نیست. بنابراین او مشیعتش حکیمانه. اگر فرمود ینزل الملائکه به روح من امرهی علی من یشاء، مشیعت او حکیمانه است و خدای سبحان میداند که به کی عطا کنه. البته پست های کلیدی را بر اساس الله اعلم و حیثی اجر و رسالته عطا میکنه، به هیچ کسی نمیدهد که بد عاقبت در بیاید یا بین را کم بیارد یا ببرد. اما علم را، کرامت ها را، نسمت های کلیدی مثل نبوت و امامت را، رسالت، امامت، نبوت، اینا پست های کلیدی است. اینا اگر کسی داشته باشه حرفش در جامعه مقبوله. خدا اینا کرده یه همچه آدمی بد عاقبت در بیاید اساس دین متزلزل بشود. بزا هرگز ذات اقدس اله سمتهای کلیدی خود را به کسی که میداند او حسن عاقبت ندارد نمیدهد. اما علم را، خیلی از چیزهای عادی را به افراد مثل بلعم، مثل سامری اینا میده، اینا که آیات الهی را پروت با اینا دادیم بس و علیهم نبع الذی آتیناه آیات را یا من آیات را اما اینا نه پیامبر نه نبی بودن نه رسول بودن نه امام بودن هیچ سمتی نداشتن اینا جز علمای عادی بودن منتها بعد عاقبت اینها را ذات حضرت را به عنوان آزمون ممکن است به افراد عادی بده اما اونجایی که ینزل الملائکه بالروح من امره علی من یشاء که به اونها مأموریت بدهد که شما مأمورید مردم را انذار کنید این برابر الله اعلم حیث یجعل رسالت انجام میدهد ذات اقدس اله میداند که فلون شخص با سوء اختیار خودش در فلون سن بدرفتاری میکند و فلون شخص با حسن اختیار خودش تا عاقبت مستقیم است اختیار در هر حال محفوظ است ولی ذات اقدس اله عالم به عواقب سوء و حسن افراد هست که به حسن اختیار یا به سوء اختیار مبتلا میشوند یا سعادتمند میشوند فرمود ما هر کرا که ذات اقدس را بخواهد از بندگانش فرستاده های خود را ملائکه را میفرستد روح را میفرستد که این شخص القا میکند و این شخص مییابد مأموریت کردین است که الانذرو انذار اون گزارش و خبری است که تلخی را به همراه داشته باشد تبشیر اون گزارشی است که شیرینی را به همراه داشته باشد الخبرو را قسمینه یا تبشیر است یا انذار اینا رسولن مخبرن گزارشگرن هم گزارش بهشت میارن که میشه تبشیر هم گزارش جهنم رو میارن که میشه انذار گزارش این که کی خوش عاقبت هست کی بد عاقبت هر دو رو میارن اون میشه تبشیر این میشه انذار در حقیقت تبشیر بر انذارم گاهی اطلاق میشود اونجا که در نصف بشر هم به عذاب علیم اون از باب تحکم و استهزا و اینم گفتن نیست برای اینکه تبشیر عبارت از گزارشی است که در بشر اثر بگذارد چون گزارش و خبر یا عادی خب انسان نه خوشحال میشود نه بدحال خبر عادی در بشر اثر نمیگذارد یا غیر عادی است که بالاخره انسان رو یا غمگین میکند یا خندان اون خبری که در بشر اثر میگذارد بهش میگن تبشیر رو این جهت اون آیاتی که دارد بشر هم به عذاب علیم دیگه تحکم و مسخره نیست چون در بشرشون این اثر میذارد منتها در بین توده مردم تبشیر به اون خبر مسرت بخش آمده مسرت هم همین دور است چون خبری که در اسفارید روز اثر میگذارد این تو خطوط صورت اثر میگذارد خبر تلخ هم مسرت آور است برای که در اساریر وش اثر میگذارد منتهی اصطلاح توده مردم تبشیر و مسرت مال خبرهای خوشحال کننده است به هر تقدیر فرمود امر خود را علی من یشاء من عبادهی میفرستد به اونها میگن انذر انذار کنید که خدا واحد است ان انذر انه لا اله الا انا بهترین علم همین علم توحید است ما در قرآن کریم از ذات حضرت اله یافتیم که به پیغمبرش علیه و علی آله آلاف و تحت و سلام فرمود که قول رب زدنی علم اما کدوم علم را پیامبر به طلبه فرمود فعلم انه لا اله الا الله و استغفر ذنبی که بهترین علمی که پیامبر مأمور بود به فراگیری و افزود در اون علم هم علم توحید است از یک سو فرمود رب زدنی علما از سوی دیگر فرمود فعلم انه لا اله الا الله اینجا یه علمی است که خبر آثار هم به همراه دارد اینا را انذار کن یعنی هم توحید را اقام کن هم اثر توحید را چنا باور کنن انذرم انه لا اله الا انا حالا که این چین است فتقونه یه پتقون نارلتی و قدوه الناس بر حجاره اون مال ضعاف یا توده و اوساط مردمه یه پتقونه هم هست اون موحدنا به دنبال پتقونه حرکت میکنن توده مردم به دنبال پتقون نارلتی و قدوه الناس بر حجاره حرکت میکنن ولی کلون را خیل اونا هم روبراه هست اما یه موحد برای هر سه از جهنم گناه نمی کنه این برای اینکه بی حیایی است گناه میکند. قبلا هم مراضی فرمودید تو سوره مبارکه علق که بخش اولش جزء عطایق آیات الهی است و در اوائل بعثت نازل شد، فرمود به اینکه علم یعلم بان الله یرا، قبل از اینکه ما را از جهنم بترسانند ما را به حیا دعوت کردند. فرمودن انسان خجالت نمی کشد در برابر خدا، با خدا مخالفت میکند. یه وقت از انسان در برابر زید مال امر رو میبرد یا از امر غیبت میکند، خب کسی میبیند که این دارد حق دیگری رو ضایع میکند. اما یه کسی که دارد گناه میکند در برابر خدا با خود خدا مخالفت میکند، این خیلی بی‌حیایی است. فقط علم یا علم به ان الله یرا، اونگاه این بخش توحیدی ما را به تقوی الله دعوت میکنه. نسبت به اون نار لسی و قود هم نسی و رجاره، اونم درسته، اما اصل اینه. والحمدلله.